ازدواج جوانان آقای محمد باقر جلالی رو. سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر آقای محمد باقر جلالی.
جناب خانم سرکار خانم هاشمی، سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، بزرگوارید. شما فعال مجمع ملی خیرین هستید، همه ما در ارتباط با اهمیت کارهای خیر شنیدیم، میدونیم تاثیراتش رو. الان از زبان شما میخواییم بشنویم، بفرمایید که اقدامات خیرخواهانه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در زندگی فردی، در اجتماعمون، جامعه‌ای که داریم کنار هم زندگی میکنیم، چقدر میتونه مفید و مؤثر باشه.
سرکار خانم هاشمی، بحث ازدواج و کمک تو مقوله ازدواج کاملا متفاوت با مقوله های دیگه هستش. شما امروز ممکنه خیلی کمک های ریزی در جامعه داره میشه و بسیار هم قابل قبوله و جای قدردانی داره، مثل بسته های غذایی، پک های غذایی که دارن میدن و جای تشکر هم داره. منتها شما 50 پک غذایی رو با یک جهیزیه قیمتش رو میتونید یکی بکنید. یعنی ممکنه امروز کسی به شما بگه مثلا سرکار خانم هاشمی، من 300 پک غذایی دادم، خیلی شما خوشحال بشید، به هر حال بسته غذایی 300 بسته به مستمندان داده شد، اما همین 300 بسته یک شخصی به شما میگه من 6 جهیزیه دادم، خیلی براتون به اصطلاح قابل قبول نیست، فل بداره، هزینه های بسیار گزافی داره و این هزینه ها میطلبه که همه به اندکی تا اونهایی که میتونن کلان کمک بکنن، اگر دست به دست داده نشه قطعا نخواهد شد. این هزینه کلان و هزینه بالای ازدواج رو که ما داریم در مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان خدمات رو ارائه میکنیم، از به اصطلاح شروع ازدواج افراد در دفتر عقد ما با هزینه های حدود بسیار پایینی خدماتشون انجام میدیم، تا اهدای جهیزیه، تا معسل زوجین و در ادامه کار داریم تدارک می‌بینیم انشاءالله برای تحکیم خانواده، بحث مسکن و اشتغال در فازهای بعدی انشاءالله این اتفاق بتونه بیفته. این همه اتفاقاتی که عرض کردم بسیار شیرینه، شنیدنش، گفتنش خیلی شیرینه، اما اتفاق نمی‌افته مگر اینکه همه دست به دست بدن، همه بیان کنار ما قرار بگیرن. در حال ما یه مجمع رسمی این کشور هستیم، داریم فعالیت می‌کنیم، خدمات زیادی رو سال قبل انجام دادیم، امسال هم در فاز اول انشاءالله در اردیبهشت 402 تا پایان اردیبهشت، یعنی از الانی که من با شما صحبت میکنم تا پایان اردیبهشت که اولین برنامه ما هم در به اصطلاح روز عید فطر هست که زحمت تو رادیو تهران میکشه پخش میکنه، مستقیم پخش خواهد شد. تا اردیبهشت بنا داریم 313 زوج رو به خانه بخت بفرستیم با خدمات کامل ازدواج. این اتفاق، من خواهشم از همه شنوندگانه، از همه اونایی که میتونن به ما کمک بکنن، یه موقعی در اهدای تخصصه، این مراجعه بکنن به سایت ما، میتونن برن تمام آدرس های ما در فضای مجازی، هم از سایتمون، از به اصطلاح روبیکا، از حالا به اصطلاح فضای مجازی غیر ایرانی هم حتی متأسفانه، همش خیرین ازدواج آدرس ماست.
تأکید شما بر این هست که کمک افراد بیشتری لازم هست برای امر خیر ازدواج، و باز روی این خیلی دارید پافشاری و تأکید میکنید که به هر حال ازدواج جوانان به عنوان یکی از اولویت ها در کارهای خیرخواهانه است که باید هرچه بیشتر بهش پرداخته بشه، افراد بیشتری بیان کمک بکنن، دست به دست هم بدن. باز کردید این قضیه رو که خب چون در سطح کلان هست تهیه هزینه هاش، کمک افراد خیلی بیشتری رو میطلبه و انشاءالله که خدا به شما توفیق بده جناب آقای جلالی که در این راه فعالیت میکنید، و مردم خوب و خیرخواه ما هم حتما در این راستا قدم برمیدارن و به هر حال یادآوری بود برای اینکه بیشتر در این زمینه ها فعال باشیم، به ویژه روی موضوع حالا ازدواج جوانان که تاکید بیشتری روش بود. خیلی متشکرم از شما آقای محمد باقر جلالی که در این برنامه بودید.
فقط
اشاره
باشه 6655134 شماره تهران ما 6655134 که میتونن هم خیرین هم زوجین مراجعه بکنن، تماس بگیرن، ما خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم ازتون، خواهش میکنم. سپاسگزارم از اینکه بودید در کنار برنامه امروز ما. خدا نگهدارت. خب ادامه برنامه پل مدیریت رو در کنار شما شنونده‌های عزیز و گرامی داریم. به میزبانی آقای دکتر سیاوش جهانشاهی، معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. شما عزیزان اگر که در مورد تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ارزیابی خاصی دارید، ضعیف میدونید، خوب میدونید، عالی، یا به هر حال نکته و دغدغه‌ای در این ارتباط دارید، به 3094 بفرستید، همچنان فرصت داریم. آقای دکتر جهانشاهی، به نکات ارزشمندی اشاره کردید در ارتباط با اطلاعاتی که در زمینه تولیدات گیاهی، باغی و کشاورزی استان تهران به ما دادید. اما بریم سراغ یه نکته‌ای که به هر حال خیلی مهمه، صادرات و واردات، که می‌خوایم از زبان شما بشنویم آیا داریم در استان تهران و تو چه سطحی است، آیا قابل توجهی یا خیر؟
بله، باید به عرضتون برسونم که ما هم بحث صادرات رو داریم توی استان، محصولاتی که تولید میشن با صدور گواهی‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای که انجام میشه به کشورهای هدف صادر میشه و ارزم به حضورتون حالا
کشورهای خاورمیانه،
ببینید بیشتر حالا اوراسیاست، روسیه و هندوستان هم ما صادرات داریم. بله. که حالا از گمرکات سگانه تهران، گمرک غرب تهران و فرودگاه امام، حالا سال گذشته ما میتونم آماری که بدم 20,000 تن ما صادرات داشتیم که شامل پسته بوده، خشکبار بوده، خرما بوده، زعفران، هندوانه، سبزیجات، حالا تازه خوری و غیر و ذالک، از شامل فلفل و بادمجون و خیار و اینا که به کشورهای هدف صادر شده. بله، داشتیم.
قراره که توسعه‌ای هم در این زمینه اتفاق بیفته.
ببینید، بله، تولید کننده های ما دیگه الان راه براشون باز شده، هر کدوم از تولید کننده های ما که شرایطش رو داشته باشن، میدونید که کشورهای هدف که بالاخره محصولات ما رو دریافت میکنن شرایط خاص خودشونو دارن از باب سلامت محصول. هر کدوم از تولید کننده های ما که بخوان تو این زمینه فعالیت کنن مدارکشون رو ارائه میدن، ما هیچ محدودیتی نداریم و میتونن محصولاتشون رو اگه اون شرایط و الزامات خاص کشورهای مقصد رو داشته باشن برای بیان و صادراتشون انجام بدن.
بله، و در مورد واردات هم میفرمایید ما تو چه سطحی واردات رو داریم؟
واردات ما ارزم به حضورت بیشتر تو محصولات، حالا تولید محصولات ما صادر کننده هستیم، واردات حالا محصول مواد اولیه بیشتر حالا وارد کننده هستیم، از شامل مثلا بذور مصرفی برای تولیداتمون، حالا اون سموم پایه که بیاد اینجا ارزم به حضورت حالا بحث اون اختلاط و غیر و ذالکش انجام بشه و تو این حد واردات ما برای محصولات کشاورزی
در حد بذرها و سموم اشاره کردید. بله بله. خیلی هم خوب. به سموم اشاره کردید. در مورد گندم و جو بپرسم در استان تهران، یه سری عوامل مخرب و آسیب ها ممکنه، آفت ها ممکنه که وجود داشته باشه، حالا شنیدیم که گندم و جو راحت‌تر آسیب زده میشه. بله. برای این هم فکر شده که سطح استان؟
بله، عرض کردم ما خب توی مزار مخصوص حالا گندم و جو ما با آفت خیلی مهمی به اسم سن گندم ما روبرو هستیم که هر سال خب خسارت زیادی میزنه و خب با توجه به این کلینیک ها و شبکه های مراقبتی که ما توی استان داریم، ارزم به حضورت بحث پایش و رصدش انجام میشه. به محض اینکه خب این آفت ریزش پیدا بکنه، قطعا دوستان ما بحث مربوط به سمپاشی و کنترلش رو انجام میدن که انشالله خسارتی تو این زمینه نداشته باشیم و مبارزه با سن در مزارع گندم و جو در سال گذشته در سطح 87,000 هکتار خوب انجام شده. امسال هم ما در همین حدود بحث ارزم به حضورت پایش رو داشتیم، هنوز به مبارزه نرسیدیم، به اون مرحله که باید مبارزه بشه، مون تا پایش ها داره انجام میشه که انشالله به محض اینکه شیوع این آفت به حد بحرانی برسه، انشالله سمپاشی هم شروع بشه.
امیدواریم که به زودی آمار خیلی امیدوار کننده و در واقع خوبی رو در این زمینه هم از شما داشته باشیم، هرچی زودتر این اتفاق بیفته. ابتدای صحبت های دکتر جهانشاهی اشاره کردید در ارتباط با وظایف و حالا بخش های معاونت به اینکه زراعت، حفظ نباتات و توسعه معاونت شما انجام میده. میفرمایید برای ارتقای مکانیزاسیون به عنوان سومین بخشی که اشاره کردید چه کارهایی شده؟ چند ثانیه این فرصت داریم؟
من ببینید ما خب برای اینکه بتونیم محصول خوبی برداشت کنیم باید ماشینالات مرتبط با اون بخش هم داشته باشیم. این اصلا انکار ناپذیر، دنیا رفته به این سمت، توسعه مکانیزاسیون در دستور کار ما قرار گرفته.
همراهان گرامی دعوت میکنم برنامه مهربانو رو بشنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو، مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه تقدیم میشه به شما شنونده‌های عزیز، خصوصا بانوان. در این برنامه به دغدغه‌های شما میپردازیم و مسائلی رو که مربوط به بانوان هستش رو با کارشناسان مربوطه مطرح میکنیم و شما هم میتونید سوالاتتون رو بپرسید و انشاءالله که اطلاعات مورد نظر رو کسب کنید. لطفا امروز هم با ما همراه باشید. ممنونم که همچنان با برنامه مهربانوی رادیو تهران همراه هستید. میخوام در این بخش گفتگو کنم با دکتر مینا سهرابی. سلام بانو جان، حالتون چطوره؟
عرض سلام دارم خدمت شما.
خواهیم از پروین اعتصامی صحبت کنیم. یه بیوگرافی از پروین اعتصامی میدید برای شنونده هامون؟
خواهش میکنم. من ابتدا عرض سلام داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز و انشاءالله که حال دلشون این روزا خیلی خوب و پررنگ باشه. خانم پروین اسمشون رخشنده اعتصامی بودن و بعداً اسمشون رو به عنوان پروین، در واقع تخلصشون، انتخاب میکنن. خانم پروین 25 اسفند 1285 در شهر تبریز متولد شدن. پدرشون اعتصام الملک، مردی اندیشمند، شاعر، مترجم بودند که تو شکل‌گیری شخصیت خانم خیلی نقش مهمی داشتن، و مادرشون اختر اعتصامی، بانوی مدیر، صبور، خانه‌دار و بسیار عفیف بودند.
اصلا همین علاقه هم باعث شده خانم دکتر سهرابی عزیز که ایشون رو در شهر قم کنار مزار پدرشون به خاک سپردن.
دقیقاً همینطوره.
بله.
کشاورز. این که پدرشون وقتی متوجه استعداد خانم پروین میشن، ایشونو سوق میدن به بحث شاعری و یه دوره مهاجرتی هم براشون پیش میاد که از تبریز به خاطر بحث نماینده شدن پدرشون تهران مهاجرت میکنن و زمینه آشنایی خانم پروین با استادانی چون ده خدا و ملک و شعرهای بهار پیش میاد و همین زمینه ساز شعری ایشون میشه که در کنار این اساتید بزرگ شعرش خودشو از سن 11 سالگی شروع میکنم.
سالهایی که پروین اعتصامی خب زندگی میکرده از لحاظ سیاسی، تاریخی و فرهنگی، اصلا حتی ادبی، شرایط بسته بود، اون هم به خاطر اصلا حضور زنها.
بله.
و اصلا زنها آزادی خاصی نداشتن که بخوان هنر یا استعدادشون رو نشون بدن. ولی
بله.
ایشون در کنار این اساتید بزرگوار و با حمایت پدرشون بوده که تونستن اصطلاحا گل کنن و استعدادشون رو
کاملا
نشون بدن.
درسته. و اینجا ما میتونیم واقعا نقش والدین رو نگاه بکنیم، اینکه نقش پدر چقدر مهم بوده. به قول شما تو اون دوران سرسختی که اصلا زنها خیلی از آزادی ها محروم بودن، ایشون تونسته به این حد شکوفایی خودش برسه. در واقع آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب در خصوص خانم پروین اینطوری میگن، میگن که زنی مردانه در قلمرو شعر و عرفان بوده.
بله.
واقعا زنی مردانه بوده و این بیشترین حمایت هم از طرف پدرشون بوده که ایشون تو بچگی علاوه بر اینکه زبان فارسی، انگلیسی و عربی هم یاد گرفته بوده.
درست.
در واقع نزد پدرش. و همین باعث شده که شعرهای بسیار غنی، شعرهای خیلی با مفهوم بسیار بالا و پرمحتوایی رو بگن. اکثر شعراش هم که میدونین بیشتر مناظره هستش.
بله.
قطعه‌های خیلی زیبایی دارن، مثنوی دارن و بیشترین معروفیت شعریشون هم بحث مناظره بودن اشعارش هست و خیلی از صنایع هنری بسیار خوبی هم استفاده کردن خانم پروین.
خانم دکتر جان، توی اشعار پروین اعتصامی اگه نگاه کنیم میبینیم که خب اون نقش مادرانه رو و پیروی از سنت رو خیلی پررنگ کرده. حالا یه جا هم میبینیم که مثلا توقع اینه که خب خیلی عاطفی تر باشه، ولی بچهش رو انگاری میخواد یه جوری بار بیاره که قوی باشه و اعتماد به نفسش رو بشه. این تضاد نیست؟
ببینید خانم کشاورز، جایگاهی که در واقع و حقوقی که زن تو اشعار پروین داره انقدر جایگاه والا و ویژه‌ای هستش که حتی پایان نامه تحصیلی خودشو با عنوان زن و تاریخ.
دقیقاً. بله.
در واقع ایشون دو تا جایگاه رو برای زن قائل میشن، یکی بحث سنت رو میارن.
بله.
یکی بحث مدرنیته رو. سنت رو تو جامعه ایرانی ما نخستین هویتی که برای زن در نظر گرفته میشه
مادرانگیشه.
دقیقاً بحث مادرانگی، پایبندی، وفاداری، قبول ارزش هاست که همه اینها رو به خوبی پروین تو اشعارش میاره. گوهر وجودی زن و پاکی و سادگی و عفت و مادر بودن رو تو بحث سنتی میاره.
بله.
که مثلا تو یکی از شعراش میگه که برای گردن و دست زن نکو پروین سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان.
همون بحث تعلیم و تربیت بچه ها میشه.
یا یک جای دیگه بحث همین دقیقاً توجه میکنه به نقش مادری و تأثیر تعلیم و تربیت نقش مادر.
بله.
در آن سرای که زن نیست انس و شفقت نیست.
چقدر من این مصرا رو دوست دارم انصافا.
خواهش میکنم. در آن وجود که دل مرد مرده از روان. بحث قناعت رو میاره، بحث بردباری رو میخواد از زن. اینا همش بحث سنتی رو مطرح میکنه.
بله.
از جایگاه امروزی بحث مدرنیتر رو که میاره میگه که زن باید اصالت فکر و اندیشه داشته باشه. برابری زن و مرد از لحاظ جوهر انسانیت رو مطرح میکنه،
که یکی از همون راهاش اینه که برو دنبال علم که توی اشعارش هم بهش اشاره کرد.
هر دختری بداند قدر علم آموختن تا نگوید کس پسر هوشیار و دختر کودن است. یعنی میگه باید دخترها برن دنبال علم و دانش.
بله.
این نیست که دخترها علم و دانش نداشته باشن. یا اینکه قسمت دیگه‌ای که مطرح میکنه تو هم بحث مدرنیته میگه باید تعامل و همکاری باشه بین زن و مرد. زن و مرد با همدیگه برابرن، تعامل دارن. وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیز؟ یکیست کشتی و آن دیگری کشتیبان.
بله.
تو ناخداست خردمند و کشتیش محکم اگرچه باکس امواج و ورطه طوفان. اون ارتقا هویت فرهنگی فرزندان رو میگه که اگه مادر دانش داشته باشه فرزندا هم در طول زمان ما توانمند هستن، در واقع در گروه افزایش توانمندی مادر هستش که پسران و دختران به یک جایگاهی میرسن.
ممنونم از شما، چقدر زیبا توصیف کردید پروین اعتصامی رو. کسایی که خب حالا تحصیلات رشته ادبیات رو نداشتن یا اینکه خیلی اهل مطالعه ادبیات نیستن، شاید امروز از یک زاویه دیگری آشنا شدن با پروین اعتصامی. ممنونم، خیلی از شما سپاسگزارم.
اون روزی که همه زنان ما خانم کشاورز به گوهر دانش معرفت مزین بشن.
الهی آمین. گفتگو کردم با خانم دکتر مینا سهرابی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، و صحبت‌های دلنشینشون رو شنیدیم. امیدوارم که شما هم با پروین اعتصامی بیشتر آشنا شده باشید. همجنس خود ما زن‌ها هست. بریم و مطالعه کنیم، بیشتر با این شاعر آشنا بشیم. انشالله که اشعارشون به دل شما بشینه. با ادامه برنامه مهربانو با ما همراه باشید.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
وجود زنها با ارزشترین معجزه خداست. باور کن اگه زنی در کار نبود، هیچ مردی هوای شعر گفتن به سرش نمی زد. زن هرچقدر که بزرگ بشه، همسر بشه یا مادر بزرگ، بازم همون دختر کوچولیه که به وقتش دوست داره لوس بشه و محبت ببینه، دوست داره عاشق بشه. فهمیدن یک زن کار دشواری نیست، فقط کافیه متوجهش باشی.
پایان بخش برنامه مهربانوی ما صفحه مهرآوران هست که نیلوفر ملا کاظمی یکی دیگر از بانوان سرآمد کشورمون رو معرفی میکنند. همینجا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم مهرآوران رو بشنم.
مهرآوران، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو فریده خلعتبری، نخستین ناشر زن بعد از انقلاب اسلامی. بانو فریده خلعتبری در 11 دی ماه سال 1326 در خیابان وحدت اسلامی متولد شد. دوره ابتدایی خودش رو در دبستان کیوان به پایان برد و دوره متوسطه رو در دبیرستان هدف شماره 2 در خیابان جامی گذروند. او در آزمون اعزام محصل شرکت و پس از کسب موفقیت در این آزمون از طرف دولت ایران بورسیه و برای ادامه تحصیل به انگلستان اعزام شد و در رشته حسابداری، مدیریت صنعتی و تجارت و بازرگانی و مالیات بین الملل به تحصیل پرداخت و در سال 55 با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. او پس از بازگشت به ایران در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا به تدریس پرداخت. بانو فریده خلعتبری در سال 59 به همراه ادی شرکت سهامی خاص انتشارات کتاب سرا رو راه اندازی کرد و به عنوان اولین ناشر زن شناخته شد. خلعتبری چندی بعد سهام خودش رو واگذار کرد و در سال 63 انتشارات شبابیز رو دایر کرد، انتشاراتی که تخصصش در ادبیات کودک و نوجوانه. انتشارات شبابیز هر ساله در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در فرانکفورت شرکت میکنه. افتخارات انتشارات شبابیز نشر آثار نویسندگان و تصویرگران ایرانی برای کودکانه و هرگز اثر ترجمه منتشر نکرده. این تخصص منجر به این شده که جوایز متعدد بین‌المللی کتاب کودک و تصویرگری مانند جایزه افق‌های تازه بولنیا، الماس داوینچیش، جایزه سقراط و دیپلم افتخار نمایشگاه بلگراد رو بارها از آن خودش کنه. فریده خلعتبری خودش صاحب چند تألیف در زمینه ادبیات کودک و نوجوانه که برخی از این تألیف‌ها عبارتند از آب حیات، آخرین شکار و آدم‌های آبی. فریده خلعتبری در کنار کار نشر عضو انجمن حسابداران رسمی ایران هم هست.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما ایم.
من اولین کاری کردم اون مدحی رو دانلود کردم، مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه
پیام خواستی میتونم بدم، قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقه ای بی هزار و کسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگام که من دارم چیکار میکنم، اون بچه، اون فرزند شهید تمه پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اصلا میگرم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگرم آینه دفت شد.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخشش پاک جوانانت، شراره به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایران است، منادی خون شهیدان است، شهاد تو در ره حفظ حجاب، صدای شکستن شیطان است. حجابت متانت شان جلال و مقامت، اجابت رضای شفیعی روز قیامت.
لحظات از کویتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، ممنونیم که همچنان شنونده رادیو تهران هستید.
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار قدم در مسیر طاعتش می‌گذاریم، دل به او می‌بازیم و بهشتمان را می‌سازیم.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمی‌مونه.
آمده بودم برای دیدار، آمده بودنی از جنس سلام و دیدار و آقا، و اینها همه یعنی اختیار باید کرد راهی نو را برای رفتن. اینکی منم اختیار کرده راهی برای رسیدن به قله های آرامش، چه اینکه همه چیز آدمی از اختیار آغاز می شود.
پشت تموم کارو اگه خدا رو دیدی، اگه تو ماه خدا از بدی دل بریدی، دلت به شهر شادی نزدیک و رسیدی. آدم ها نگاهت اگه شریف باشه، قلب تو وقتی از مهر پاک و لطیف باشه، دلت میتونه با عشق غم و حریف باشه.
عاشقانه چشم و گوش و زبان و دهان را فرو می‌بندیم از هر آنچه غیر از رضای اوست، به شوق شادی لحظه‌های افطار سفره برکت می‌گشاییم و گرد هم می‌آییم در اختیاریه.
راه تو اختیاریه، راه تو اختیاریه.
اختیار نام دیگر عاشقی‌های ماست.
ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان ساعت 17 تا 20 از رادیو تهران. اختیاریه.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات عصرخواهی و بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات بهاری همچنان شنونده ی رادیو تهران هستید. دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی مسابقه 0-21 رو بشنوید.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان.